أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم آینائینی در عده‌ای از این مباحث وارد نشدن، لیکن چون در کفایه بوده مرحوم آیکویی دارن. حالا ما هم به مقداری که متناسب با بحث باشه، چون بعضی از ابحاثش خیلی هم رفت نداره، این بحثی رو که امروز بناسی یعنی بسیار این بحثی ایشان به عنوان بحث به اصطلاح در کتاب ایشان صفحه 109 به عنوان اقسام دلاله بحث ایشون به اصطلاح دستبندی کردن به عنوان انوشتشون و معنی پنجمه شدم. در بحث پنجمی که دارن، البته برای امر پنجمش ایشون عنوان قرار ندادن، به اصطلاح علی امر با سابع باشید تو سادس دو تو سادس دوبار نمیشن علی حاله. در صفحه 100 ایشون چون بنا شده تعلیب همین محاضرات بریم که رو کار مطالعه کنم، در صفحه 100 امر ششم رو دارم بازم در صفحه 100 ماه باز امر ششم نوشتن، ظاهرا اشتباه چاپی باشه. به هر حال ایشون مطلبی رو از صاحب کفایه نقل میکنن که در بحث اطلاق لفظ و اراده نوع یا اراده صنف یا اراده شخص، این رو به اصطلاح مطرح کردن ایشون. البته ایشون این مطلب رو از کفایه مطرح کردن. عرض کردیم معظم ابحاثی رو که در این مقدمات در کفایه آمده در حقیقت در فصول آمده، و چون فصول کتاب درسی بود تقریبا در حوزه های ما، ایشون به تبع فصول نوشتن. و اگر آقا میخوان بیشتر مطالب ایشون روشن بشه، مطالب کفایه، بهترین راهش همون رجوع به فصوله. البته فصول هم متأثر به زمینه های سابقه و ابحاثش هم فرق میکنه، بعضی ها خیلی قدیمیه بعضیش نه خیلی قدیمی نیست. دیگه بخواییم وارد این بحث بشیم خیلی وقت ما رو میگه. به هر حال این مطلب رو که لفظی رو بگیم و اراده شخص بکنیم یا اراده سنف بکنیم یا اراده نوع بکنیم، مثلا بگیم ضربه در زیدون، مثلا ضربه زیدون فعله، اینطوری این اراده سنف بکنیم. اینا رو به اصطلاح در کتاب فصول، این اخیراً فصول رو در 4 جلد 5 جلد چاپ کردن، در نجف چاپ کردن، چاپ بدی هم نیست، چاپ قشنگی با بعضی هواش. اگر ما می‌خواستم به فصول مراجعه کنم، جلد 2 فصوله، در اون چاپ جدید جلد 2 ایشون همین بحث رو دارن و متعرض این بحث شدن و کلمات کفایه مقدار ناظر به ایشون و مناقشات با ایشون، چون این بحث کلن از دایره بحث استعمال خارجه، چون این بحث در حقیقت ناظر به خود لفظه. استعمال اصطلاحا این است که لفظ رو در معنا افنا بکنیم. حالا بنابر چون در بحث استعمال لفظ رو اکثر از معنا متعرض میشه، و در این جور موارد، در این 3 مورد 4 موردی که ایشون مثال زدن اوردن، این لفظ در معنا استعمال نشده. مثلا ضربه در ضربه زیدون فعله، فعل ماضی است مثلا، این در معنا استعمال نشده، مراد حکایت لفظه. این مباحث رو در ابحاث لغوی یا الان اصطلاحا گاهی مثلا فقه اللغه یا فلسفه زبان یا زبانشناختی مطرح میکنن، این ربطی در مباحث اصولی یا در مباحث فقهی نداره. این جور مباحث تأثیری در مباحث فقهی یا حتی اصولی که بخواییم به طور کلی عرض کردم، به طور کلی این ضابطه عام رو عرض کردم. ما در فقه غالبا بحثای لغوی ما در استظهاره. در فقه مثلا لفظ سعید به چه معناست، لفظ مثلا قصد در روایات که وارد شده به چه معناست، این معنا رو به اصطلاح ما در فقه در استظهار به کار میبریم. کما این که عرض کردم کرارن، ممکن است ما در فقه تحلیل هم بدیم، اصطلاحا هم بین امروز تحلیل یا آنالیزم افرادی میگن. مثلا کلمه قصد در لغت مثلا به چه معنایی به کار برده شده، آیا در مفهوم قصد خوابیده که حتما باید آب باشه یا نه. چرا؟ چون این در یک روایتی که در باب بلوغ کلب هست، در اونجا داره یغسل رو به تراب، این یغسل رو با تراب به کار برده، لذا اصلا در مقام فتوا هم دو سه جور فتوا شده. بعضی گفتن یغسل به معنای ازاله است، چون غسل شستن به معنای ازاله است، یعنی با خاک، ولذا شرط کردن خاک خشک باشه. اصلا دیگه از فقها در باب سگ شرط کردن که اون خاک خشک خشک باشه، یعنی ظرف رو خاکمال بکنه به اصطلاح. غسل رو به این معنا گرفتن. ادعا هم گفتن در مفهوم غسل آب خوابیده نمیشه بدون آب باشه، مثلا با خاک نمیگن کسی غسل، آب و خاک رو با هم مخلوط کنن حالت گلالود با اون بشه. دقت کنید دو تا معنای کاملا متفاوت. این رو ما اصطلاحا اسمش گذاشیم تحلیل افرادی، این برمیگرده به استظهار، لکن اینا تحلیل افرادیه. بعضی هم گفتن نه، در لغت در ماده غسل آب خوابیده و گاهی اوقات اگر چیزی با بابیاد، این مثل این که غسل یدهو به صابون، یعنی نه اینکه گل زیاد، یه مقداری خاک آب بریزه بیه ندارم گل مالی شد خاطر. یعنی سه جور برداشت از همین روایت واحده شده و این سه جور برداشت برمیگرده به استظهار معنای لغوی و تحلیل افرادی که اون معنای لغوی داره. یعنی در فقه استظهار خیلی مؤثره و تحلیل اون استظهار، تحلیل افرادی که میشه، اما در اصول بیشتر تحلیل مطرحه. در مباحث الفاظ مباحث میاد که جنبه‌های تحلیلی داره، مخصوصا در مرکبات، چه مرکبات ناقص، در حیات، چون عرض شد کرارن و مرارن در لغت عرب معانی مختلف رو با حیات مختلف افاده میکنه. در زبان فارسی اینطور نیست، این از خصائص لغت عربی است که مقاصد مختلف رو با معانی با حیات مختلف. تحلیل این حیات در اصول بیشتر جنبه شبیه مثلا در علوم ادب بیان، مثلا در مقابل مثلا معانی و بیان و بدیع در متول شبیه بیان، یعنی تقریبا مباحث اصولی بیشتر به این جنبه. و باز عرض کردیم تحلیلی رو هم که باز در اصول ارائه میدیم باز زمینه ساز استظهار فقهی باشه، و الا بحث لغوی صرف میشه، بحث برمیگرد به لغت، مثلا از اصول خارج میشه. یعنی باید تحلیل رو ارائه بدیم که جنبه های شرعی و جنبه های فقهی و جنبه های اصولی اون محفوظ بشه. تحلیلی رو که برگردونه فرض کنیم به واقع تاریخی، مثلا فعل افعل در لغت عرب، صیغه افعل کی به کار برده شده، چجوری، در کدوم تمدن عربی هست، نیست، این اصلا ربطی به فقه نداره، اصلا تحلیلی نیست که مربوط به فقه بشه و نه مربوط به اصول بشه. این سنخ مباحث، اراده سنف و اراده شخص و اینا اصلا در فقه تاثیرگذار نیست و ربطی هم با عالم فقه نداره. در مباحث ادبی برای خودش جایگاه خاص خودش داره. بنابراین هر مبحثی رو که در کتب ادبی متعرض شدن ما متعرضش در اصول بشیم. نه، این استعمال در اطلاق نوعه، ضربه فعل ماضی است، ما در خواهد هم چیزی داده. و لزام عرض کردیم مثلا پس کنی اضافه بر این، مثلا بعضی از علما حکم رو حکم انشایی و فعلی گرفتن، شاید قائلش معلوم باشه، انشایی رو گفتن احکامی که به عنوان امتحان، عوامر امتحانی رو انشایی گرفتن، به عبارت دیگر مصلحت در انشایشه، اصطلاحا میگن حکم انشایی. اما اونجایی که مصلحت در امر واقعی است حکم فعلی گرفتن، مثل اقیم صلات. فرق بین حکم انشایی و فعلی رو اینجوری گفتن. اصلا این فرق انصافا درست نیست. اصولا حکم انشایی به این معنا عوامر امتحانی مناسب با روابط عبد و مولا است. اصولا مولا میخواد اون عبدش هر گوش میکنه، توی مباحث قانونی مباحث عوامر امتحانی جایگاهی نداره. خیلی نادر در حالات مثل جنگ و اینا ببینن مردم آمادگی دارن یا نه، و الا به طور کلی در قوانین عوامر امتحانی که امتحان بخوان بکنن این جایگاهی نداره. جایگاهش عوامر شخصیه، یا پدر با پسرش، یا زن با مثلا مرد با زنش، یا پس که مولا با عبدش. اما در عوامر اجتماعی، در قوانین اجتماعی، لذا این تقسیم بندی نافع نیست. این تقسیم بندی که بگیم حکم انشایی اون حکم امتحانیست، این به درد اصول نمیخوره. اینو پس اون یا عبتف الماتو عمر مثلا خواست اینه سرش مثلا سامه حرف ایشان گوش. این یه موارد شخصیست که طبعا در اصول کارایی نداره اصلا، لذا به ذهن ما تقسیم حکم به این لحاظ که یا انشائیست یا فعلی. انشائی یعنی اوامر امتحانی، فعلی هم که تابع واقعه باشه، ملاکات واقعی داره. این تقسیم به نظر ما تقسیم درستی در اصول نیست، نه هر سنخ تقسیمی رو ما بیاریم در اصول بررسی بکنیم. اصلا تعبیر انشائی برای او تعبیر درستی نیست، تعبیر صحیحی نیست و این تقسیم بندی اصولا درست نیست. کما اینکه خب شبیه این تقسیم رو هم باز بعضی از بزرگان که چند بار اسمشان رو بردم، فعلی رو حکم میدونه که موضوعش محقق بشه. مثلا الان نماز ظهر واجبه الان، لکن مقید به زوال دلوک شمس. اخی ایشون این حکم رو مثلا تو مرحله فعلیتش وقتیست که زوال پیدا کنه عرض کردیم. این تقسیم هم علمی نیست، این که موضوع شی در خارج پیدا بشه این ربطی به ابحاث و اصول نداره. تقسیم فعل، این تعبیر فعل، چون تعابیر رو داره، من اصطلاح هم اینه، اصطلاح باید منشأ داشته باشه و نقطه خاص علم همون علم رو داشته باشه. این که بگیم حکم فعلی، حکمیست که موضوعش محقق شده، یا به اصطلاح بعضی دیگه شرط، یا اسم این رو مثلا همین کلمه موضوع رو عرض کردم. بیشتر در کلمات ما موضوع رو مثلا میگیم اقم صلات، صلات رو میگیم موضوع. در این تعریفی که مرحوم ناینی داره، ایشون مثلا اکرم العلماء، مثلا ما خیال میکنیم علماء موضوعه، ایشون میگه نه، اکرم العلماء اکرام موضوعه. صلاح مرحوم ناینی است، موضوع رو اکرام میدونه و گاهی هم ازش تعبیر به متعلق میکنه، اون علما رو متعلق المتعلق میدونه. یعنی موضوع رو غیر از به اصطلاح اونی که ما اصطلاحا موضوع میگیم اکرم العلماء، حالا ما مثلا گاهی میگیم درباره موضوع شناسی هم بحث بکنیم، این موضوع در این اصطلاح باز اعم از این اصطلاح، این اصطلاحات با هم خلط نشه. ایشان لفظ موضوع رو سلام علیکم به معنای چیزی که چرا، چون ایشون یک فرقی میخواستم بگذارم روی جریانی که البته این فرق ایشان درسته، این مطلب ایشان صحیح، حالا اسمش موضوع بگذاریم، این اصطلاحات رو حفظ کنیم. عمدش اینه، اکرم العلماء ایشون اکرام رو موضوع گرفته، یعنی به عبارت دیگر مفاد ماده رو موضوع میگیره، مفاد هیئت رو حکم میگیره. وقتی گفت اکرم، روشن شد، اکرم العلماء اکرام میشه موضوع، وجوب میشه حکم. اون وقت مثل العلماء میشه متعلق المتعلق، گاهی هم ماها بشه موضوع به همون اصطلاح رو. حالا چرا؟ چون مرحوم لاینی میخواست بین این دوتا فرق بگذاره. به اصطلاح میگم موضوع اون چیزیست که مطلوبه، متعلق المتعلق اون چیزیست که مفروضه. این دوتا رو میخواست از این جرف هم. به اصطلاح یکی یا به اصطلاح دیگریشون فوق دایره طلب و تحت دایره طلب. یک چیزی فوق دایره طلبه، یعنی طلب به اون نمیخوره، به علما طلب نمیخوره، نمیگه عالم ایجاد بکن اکرامش بکن. این رو اصطلاح هم بشه که فوق دایره طلب. این اصطلاحات رو من میگم برای اینکه حواس انسان پرت نشه. اما خود اکرام تحت دایره طلبه، طلب به اکرام خورده، ولذا این مطلوبه، مطلوب الوجود یا مطلوب الحصوله، اما علما مفروض الحصوله، یکی مفروض الحصوله. حالا ما گاه گاهی این دوتا رو با هم دیگه خلط میکنیم، برای اینکه خلط نشه من این نکته رو عرض میکنم. این نکته ای که اینشون در اینجا در فصول آمده، بعد در کفایه مرحوم استادم آوردن و مرحوم ناینی هم عرض کردن، مباحث حذف کردن، انصافا بحثی هست در حد خودش، اما ربطی به مباحث اصولی و تحلیلات اصولی و یا حتی تاثیرگذار در مباحث فقه نیست. بحث ایشون در صفحه 109 فرمودن اقسام و دلاله علی امر سادس که از هم صابه اشتباه چاپ شد. بعد ایشان که مقدمه مطرح فرمودن که مثلا انسان یه مقدار، عبارتی ایشان نعمت بیان رو گذاشتن، نعمت بیان و یه نعمت البیان که متعرض شد. ما یه توضیحاتی رو سابقا عرض کردیم، یه تکرار نمی کنیم. عرض کردیم که تعلیم بیان در ظاهر آیه مبارکه به صفت رحمانیت حق نسبت داده شده. البته آیه خوبی این بحث نیوردن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، و ظاهرا کلمه اسماء رو و علم آدم الاسماء، اون رو به مظهر و ادغال ربک به عنوان ربک یعنی رب رسول الله. یه نکاتی راجع به این آیه دعایه و جمع به این متعرض کردیم که حالا فعلا دیگه تکرارش نداره. بعد ایشون میفرمان اذا عرفت دلالک فنقول ان الدلاله علی اقسام ثلاثه، دلالتی که داریم سه قسمه، یکی دلالت تصوری، البته این مرادشون از دلالت دلالت وضعی قرار دادی. البته مرحوم آقای خویی قائل به دلالت وضعی به معنای مصطلح نیستن. من اگر یادم براتون باشه عرض کردیم خود کشف رابطه بین لفظ و معنایی که از مباحثی است که در طول تاریخ مطرح شده و تأثیرگذاره، قطعا در تحلیلات اصولی تأثیرگذاره. عرض کردیم از اشد روابط که رابطه علیت تامه باشه تا از عف که تعهد باشه. عرض کردیم مبنای تعهد و التزام که آقای خویی قبول فرمودن، قبل از ایشون مرحوم آقای هاشم رضای اصفهانی در بقایت الاذهان ایشون هم عقیدش همینه و توی علمای ما اولین کسانی که اینو قرار دادن مرحوم نهاوندی در تشریح الاصوله، ایشون اولین کسی هستن که مبنای تعهد و التزام رو مطرح کردن و توضیحاتش گذشتیه. عرض کردیم اقوا تفسیری که در رابطه بین لفظ و معنا مثل رابطه بین این دوگمه و چراغ، دوگمه میشه این چراغ همیشه اون دوگمه چراغ دیگه باشه، این رابطه بین لفظ و معنا رو از علیت تامه بگیریم که اشد در رابطه تا تعهد، تعهد و التزام، میخواد بگه هیچ رابطه ای نیست. رابطه خود مبنای مرحوم آقای خویی و عرض کردیم خب دیم الان قبول دارند و آثاری برش باب شد در مباحث جدی زبانشناسی و فلسفه زبان، این هیچ گونه رابطه ای رو بین لفظ و معنا تصور نمی کنه، مجرد یک نوع تعهده که عرض کردیم. این تعهدم به لفظ نیست، چون دیگه بعضی از آن شاگردایشون اشکال کردن که مثلا این به لفظه، به لفظ نیست. البته ما به لفظ از او تعبیر می کنیم اما به لفظ نیست، و مراد از لفظ اینه که هر وقت من اراده این معنا رو کردم این لفظ بگم، هر وقت این لفظ گفتم این معنا رو اراده کردم، این مراد از لفظ. این آمدن گفتم چی چیزی مثلا وجود درسته، نه مراد واقع اینه، نه این تلفظ، تلفظ بی نشده، و چهار تا التزامه. عرض کردیم توضیحاتش گذشت، خود مرحوم آقای خویی اینجور شرح ندادن، ما بهتر از ایشون و عرض کردیم از همش قوی تر علیت تامه است و اونی که منکر اصلا رابطه است به اصلا تعهد و التزامه، چون آقای خویی میگن علی مبنان ها در تعهد و التزام و اشهر اونها اعتباره، که این رابطه رابطه اعتباری و جعلیست و قراردادیست، یک رابطه جعلیست و این اشهر اقوال در این رابطه است. اون دو سه قول دیگه ضعیفترن، مشهور اینه. باز در بحث اعتبار عرض کردیم در اعتبار هم سنخ این اعتبار چجوریه و چطور اعتبار کرده اقوا و از اف داریم. اقواش مسلکی است که قائل به هویت اعتباری، جل هو یعنی لفظ عین معناست، این هویت اعتباری اقواست که مرحوم استاد اون آقای بجنوردی هم قائل به این بوده. اگر این رافد درست باشه، آقای سیستانی هم همین مبنا رو منشون یادم نمیاد در بحث از ایشان، در رافد هم این مبنا رو ایشان قبول کرد. بله در رافد هست، من بودم اینجا خودم تو ذهنم نیست، اینجا یه رافد هم من بودم، البته یه کمی دیرتر آمدم نمیدونم آدم ایشان. رافد خیلی بعد از من نوشته شده، یعنی تألیفش بعد از من، خیلی ما قبل از اون بودیم. حالا من تو ذهنم چون حضور ذهن ندارم و ایشون هم گاهی مبانیشون عوض میشه، فعلا نسبت میدم به کتاب، نسبت میدم نه به ایشان. و از افش هم به تصور ما عبارت کفایه است که تخصیص و لفظ معنا به لفظ، لفظ و به ذهن ما، این از اف اقسام اعتباره. لکن اعتبار مشهور تخصیص نیست، یعنی اختصاص، اختصاص و لفظ یعنی اون حالتی که پیدا شده، اختصاص و لفظ این از اف انواع اعتباره. لکن مشهور در اینها تخصیصه، یعنی در بین اقوالی در باب اعتبار هست، چون در خود اقوال اعتباری هم اقسامی داره، اقواش اینه، عبارت از تخصیصه. اون چی که در حیات بشر وجود داره،
نه اینکه ذاتی به خود به خود بودن، مثلا لفظ مثلا بقر با حیوان که اینجور نمیخواد توضیح.
چرا همین میخواد توضیح؟
میخواد بگه بعد در مقام وضع چه
وضع همینه چی اتفاقی نداره.
نه میخوام آخه یه معنای دیگه هست، میگه که آقا جان گاف گاف الفا تو فارسی یه رابطه ای خواه انسان باشه یا نباشه،
لذا میگه لغات همیشه یکی بوده، اصلش یکی بوده، یک تغییر پیدا کرده. چون رابط شبیه این معنا رو در خود کتابت هم بعضی گفتن، چون گفتن اولین بار بشر در کتابت مثلا عکس گاو میکشید، نمینوش گاو، بعد مثلا مختصرش کرد کله گاو کشید، مثلا میگه که هیکل گاو کامل بکشید، بعد مختصر کرد شاخ گاو گذاشت. اون شاخ گاو اگه دقیق کنید شبیه کلمه گاو فارسیه، اون شاخ گاو اگه تناب کشید یعنی خط در حقیقت استمرار همون خط هیروگلیف. این تصوری هست که خط استمرار همون خط هیروگلیف استرای یا خطی که تصویریه، استمرار همون خط تصویری است. تو این هم راجع به لفظ دارن، حالا دیگه وارد چون این بحث گذشت من نمیخوام فعلا این مقدمه ای رو که مرحوم استاد فرمودن فعلا، بحث در این است که این دلالت وضعی مرحوم آقای خویی همینطور که متعارفه نوشتن که دلالت وضعی بر سه قسمه، یکی دلالت تصوری است که انتقال از لفظ به معناست، لفظ عام رو که میشنویم، بعد صحبت های دارم 5-600 آقای مراجعه. قسم دوم دلالت تفهیمی که این هم بهش دلالت تصدیقی میگن، تفهیمی هم میگن، البته مشهورتر تصدیقیه، لکه میگن تصدیقی به معنای تفهیمی، مثلا میگه زید انسانه یا آب بیار، این تفهیم کرده، یا اکرم العلماء این هدفش این بوده که تکریم اثبات بکنه وجوب اکرام علما رو، این رو دلالت تفهیمی رو هم یه نوع دلالت تصدیقی میگن که ایشون باز معنا کردن که به اصطلاح اضافه بر علم به وضع، حالا تعبیر به علم به وضع کردم، خودش این وضع دیگه، علم به وضع معنا داره. خیلی خوب، الا احراز انه فی مقام تفهیم ولم ینسب قرینتا متصله الا به اصطلاح علی الخلاف. یه اصطلاحی آیان دارن که دلالت تصدیقی به دو جوره، این دلالت تصدیقی یه قسمش دلالت تفهیمی است، یه قسمش دلالت جدی است. یعنی ما دو مقام داریم، وقتی میگه اکرم العلماء یعنی گفته واجب اکرام علماء، این رو گذاشتن دلالت تصدیقی تفهیمی به اصطلاح. و اما اینکه همه علماء اکرام بکن یا بعضیاش، این دیگه توش نیست. اگر بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، معلوم میشه مراد جدیش از اکرم العلماء غیر از فساق بوده. این رو تفسیر کردن به دلالت به اصطلاح جدی، مراد جدی، یک مراد استعمالی تصوری، حالا ایشون دلالت گرفتن من مراد عرض کنم، یه مراد استعمالی تصوری داریم، یه مراد استعمالی تفهیمی داریم، یه مراد استعمالی جدی. مراد استعمالی جدی با مجموعه به اصطلاح امور فهمیده میشه. اگر گفت اکرم العلماء، نمیتونیم بگیم مراد جدی او عبارت از همه علماست، مگر اینکه بگردیم فرض کنیم قرینه برخلاف پیدا نشه. و لذا این تفکیک این دوتا مراد تصدیقی نکتهش روشن شد. چرا؟ چون اینا معتقدن قرینه متصل در اراده تفهیمی اثر میکنه، اما در اراده جدی قرینه منفصل عمل میکنه. فرق بین قرینه متصل روشن شد. هدف این تقسیم بندی ها چون نکته داره، نکته این تقسیم بندی که مراد تصدیقی یا مراد تفهیمی است یا مراد جدی، فرقش اینه در مراد تصدیقی تفهیمی قرینه متصل کار رو خراب میکنه، یعنی مراد استعمالی روشن میکنه. اما مثلا رأی تو اصلا یرمی، مثلا با مثلا این یرمی که قرینه متصل بود، این روشن میکنه که مراد از اثر حیوان معروف نیست، انسانه. اما در باب مراد جدی قرینه منفصل تأثیر میگذاره. پس در انعقاد ظهور یا مراد استعمالی قرینه متصل تأثیر میگذاره، در مراد جدی قرینه منفصل. لذا آقای خویی همیشون میگه بله، ولذا این تتوقف و زائدن علا ما مر علا احراز عدم وجود قرینت منفصله. دقت کردیم قرینه منفصل برای بیان مراد جدی است، قرینه متصل برای بیان مراد استعمالی یا مراد تفهیمی. این دوتا رو با همدیگه فرق گذاشتن. از این جنب این مطلبی است که ایشون در اینجا مطرح میکنن. اون وقت این یکی مراد جدی، وقت بحثی که الان ایشون میخواد مطرح بکنن، این بحث اینه اونی که وضع بهش تعلق گرفته کدومی که از این سه قسم دلالت تصوری، تصدیقی تفهیمی یا تصدیقی جدی، تصدیقی که بیان جد. خب در کفایه، چون این بحث در کفایه هم داره اصرار داره که مراد همون دلالت تصوری است بعد از ایشان و قبل از ایشان، چون این بحث از قدیم مطرح شده، مثل شیخ و رئیس هم داره این بحث از قدیم مطرح شده و یک نکات دیگه هم داره که الان نمیخوام وارد این بحث بشم. این بحث رو مطرح کردن ایشون، ایشون قبول میکنن که اون دلالت تصدیقی تفهیمی این وضع بشه، این دلالت موضوعه، وضع به این خورده. این بحث ببینید در حقیقت این بحث نکته فنیش این است که، و این بحث انصافا هم در اصول خیلی تحلیل تأثیر گذاره، این بحث نه به این عنوان من حیث المجموع، هم در فقه به لحاظ استظهار این بحث تأثیر گذاره. چرا؟ چون صحبت این نکته فنی رو دقت کنید اول قبل از اینکه وارد بحث بشه. ببینید ما در یک صحبت، در یک کلامی که میشه، انواع مدلول ها داریم، یکی دوتا نیست، انواع مدلول هست. حتی در یه روایت داره که ان الکلمه یا ان الآیه، دو جور داریم، لتنصرف و الی سبعین وجه. یه نکته فنی که در کلمات اینها آمده اینه که ما مناشأ این معانی رو پیدا کنیم. نکته فنی رو دقت کنیم. یه مثال میزنم که مطلب روشن بشه، که دو تا مثال قبل از اینکه وارد در کلمات ایشان بشیم، کلمات ایشان رو بخونیم. فرض کنیم مثلا مرحوم نجاشی در شرح حال در ترجمه سماعت ابن عصا مهران در شرح حال سماعه داره که و قال بعضهم که توفی سماعه در زمان امام صادق. بعد ایشون میگه لکه من روایات دیدم سماعه نبر حسن، یعنی موسی بن جعفر. پس این مطلب قبولش مشکله که در ببینید در سماعت ابن مهران یه بحثی، این بحث بعدها شده چون قبلا مسلم بود ایشون که واقفی ایشان، و اینکه نجاشی مطلع نباشه ایشون واقفی خیلی بعیده، چون من عرض کردم که رنگای اوقات وقف رو فقط شیخ طوسی نسبت داده، اونا مشکل داره، توضیحاتش عرض کرد. نسبت به سماع صدوق هم نسبت داده، یعنی صدوق هم فرمودین ایشون سماع رو واقفی گرفته. ببینید خب این کلام یه مدلول لفظی داره، سماع در زمان امام صادق پد کرده، نه روایت از امام کاظم. خب این مدلولش اینه که ایشون اون رو واقفی نمیدونه، این یک معنای دیگریه، چون اگر واقفی بود نمیخواد این مطلب بیاره که روا عن ابوالحسن، خب اصلا واقفی ها بعد از شهادت امام کاظم اصلا حرکت وقت در زمان حضرت رضا شروع شد، اصلا واقفیه در زمان حضرت رضا شروع شد. چرا ایشون میگه که قیله که توفیه در حیات امام صادق، لکن من روایت دیدم که روا عن ابوالحسن. خب نمیخواد بگه روا عن ابوالحسن، احتیاج نداره بگه روا عن ابوالحسن، بگه ایشون واقفیست. عرض کردم هم شیخ و عرض کردم که راهن مرحوم نجاشی به کلمات شیخ طوسی نظر داره، ترجمه شیخ طوسی رو هم داره. شیخ طوسی ترجمه نجاشی رو نداره در فهرست خودش، ترجمه نجاشی رو نداره، لکن نجاشی در فهرستش ترجمه شیخ طوسی رو داره و نقل شده از آقای بروجی. چون من این نقل رو چند دفعه هم عرض کردم، از شاگردای ایشان با طول تفصیل نشیندم، نقل کردن که عبارات نجاشی ناظر به کلمات شیخه. من نمیدونم حالا مراد جدی مرحوم آقای بروجی چی بوده، شواهدی رو برای مطلب عرض کردیم، حالا مراد ایشان همینا بود یا چیزی بود، اون بحثش اینجا نیست. علی حاله از این دقت کنید، این بحث اینه، این کلام خب معناش واضحه، سماعه توفیه فی حیات الامام صادق سماعه روا عن ابوالحسن، این که واضحه. شما از این کلام چیزی دیگری در میارید که این قائل که مثل نجاشیست که فهرستنگار بزرگیست و رجالی بزرگیست، ایشون فهرستنگاریش خیلی غلبه داره، مردیست در کاملا دقیق. خب ایشون با این مطلبی که هم شیخ صدوق داره هم شیخ طوسی داره که ایشون واقفی بوده، خب ایشون به جای این استدلال میگه آقا ایشون واقفیه، واقفی حتما از رضا درک کرده نمیشه فی حیات صادق، میشه که معقول نیست که فی حیات صادق، احتیاج به اون مقدمه نداشت. این مدلول از کجا آمده؟ یعنی از عبارت نجاشی معلوم میشه که سمائه رو واقفی نمیدونه. این آیا از لفظ آمده؟ ببینید این تحلیل یک تحلیل علمیست، یعنی یک مطلب درستیه. یک مدلول از کلام خود نجاشی در میاد، دقت کردیم، یک مدلول از غیرش در میاد. این مدلول در واقع از واقع نشأت گرفته نه از دلالت وضعی.
از تحلیل امام رضا نقل کرده، یعنی میگه
نه ابوالحسن کاظم.
خب این چه ربطی به واقعیت نبودن داره؟
چون میگه نمیشه از حیات صادق،
نه
رفتی به واقفی بوده، نمیخواد بگه روا انبر حسن، بگه ایشون واقفیه.
واقفیه بعد از چیست تازه تولید
شد،
بعد از امام کاظم
دیگه نمیخواد بگه روا انبر حسن، اصلا نمیخواست بگه، بگه واقع واقفیه، یعنی ایشون تو دان از درزان در کرد. آخی ایشون میگه که قیل توفی فی حیات ساده، بعد میگه لکن من روایت دیدم که روا انبر حسن، دیگه نمیخواست این مطلب بگه، یعنی میخواد بگه ایشون در حیات امام صادق فوت نکرده چون از امام کاظم نرم. خب نمیخواست بگه ایشون واقفیه،
شاید در زمان امام کاظم فوت کرده، خب اون دیگه واقفی معنا نداره،
بگه ما اصلا روا عن الکاظم معنا نداره اصلا،
فوت کرده زمان امام کاظم
نداره اینا،
پس ساکت نسبت به
ما نگفتیم توفی فی حیات الکاظم. دقت کردید؟ اگر شما خب بگیم معلوم میشه که ایشون قبول داشته در حیات امام کاظم فوت، این بله این اثبات نمیشه کرد. دقت ببینید این مطلب که ما از کلام مدالیل متعدد در میاریم و امر واقعی است، دقت کنه، و این تحلیل هم یه امر واقعی است، یه تحلیل صحیحیه، و لذا این بحث یک بحث لطیفی، حالا به این شکلی که آقای خویی مطرح کردن یا عده اشکال مختلفه والا اشاره بهش میکنن. ببینید از این عبارت نجاشی، الان مثلا ما بعضی افراد داریم که شیخ طوسی در بارش گفته واقفی، یا نجاشی گفته ثقتون، ادهی از علما فهمیدن ثقتون یعنی ایشون واقفی نیست، حالا اون یه بحثی دیگه، اون آده که وثاقت با واقفی بودن میگن ثقتون در عبارت نجاشی یعنی امامیون، حالا اون بحثی دیگه. ببینید اون رو دقت کنید چی میخوام بگم، اون رو نتونستیم، البته به نظر ما حرف درستیه، وقتی نجاشی میگه ثقتون نظرش به اینه که ایشون واقفی، چون شیخ گفته واقفی هم اصولا اثبات کردیم شیخ از اینجور مورد اشتباه داره، منشأ اشتباهش هم از کردیم از کجا گرفته. به هر حال این مباحثی بوده که گذشت، اما این عبارت دقت کنید، این مطلب ببینید منشأ این فهم که از این عبارت در میاد ایشان واقفی نیست، این از کلمات نجاشی نیست، از وضع نیست، این از واقع خارجی است. خب دقت کنید، این از یک واقع خارجی است. بلا نجاشی چی گفت؟ گفت آقا ایشون در حیات امام صادق وفات نکرده چون در روایت داره عن ابوالحسن، پس ایشون امام کاظم رو درک کرده این مقدار، اما وفاتش هم امام کاظم نگفته. البته ممکن است ما بفهمیم که دیگه بیشتر از امام کاظم نه، چون کسی که امام صادق یه قدم متقرب میشه امام کاظم، این یک فهم دیگریه. اما این مطلب که ایشان واقفی نیست، خیلی هم عجیبه، دو تا از بزرگان مثل صدوق و مثل البته عرض کردیم منشأ اشتباه صدوق و مرحوم شیخ طوسی این بوده که ایشان روایاتش در میراث واقفیه است، واقفیه زیاد از میراث او نقل کنه، این منشأ اشتباه این بوده، ایشون واقفی نیستن. حالا به هر حال وارد اون بحث نمیخوام بشم، دقت کنیم این بحثی که الان اینجا هست، این کلام میان کلام رو تحلیل میکنن از این، مگر چی بگیم؟ مگر بگیم نجاشی مرتبط نبوده اصلا، مرتبط این مباحث اصلا نبوده، نه کلام صدوق دیده، نه کلام شیخ طوسی دیده، نه اونی که متعارف بوده دیده، که خیلی بعیده، این انصافش خیلی بعیده، یا حواسش پرت بوده اینطور نوشته، خب اونم خیلی ابعده. این منشأ این دلالت، خوب دقت کنید، آیا از وضع، وضع یعنی گفت که تو توفی فی حیات صادق روا عن الکاظم، این وضع اینه، اما لیس به واقفی این توش در نمیاد، این با تاریخ در میاد، با واقع خارجی در میاد، که اگر نجاشی مرادش این بود که وفات امام صادقش رو این کار بکنه، گاهی آب واقفیه، چون روا عن ابوالحسن ممکن سندش ضعیف باشه، روا عن ابوالحسن در یک روایت آمده عن ابوالحسن که لم یثبت، یا لم یسه، یه اصطلاحی دارن روا عن فلان و لم یسه، روا عن فلان و لم یسه. خود این اصطلاح در کتب رجالی اهل شیعه و سنی، در سنی ها خیلی بیشتر، هم رجالشون هم فقهاشون زیاد دارن این عبارت و لم یسه روا عن فلان. خب ممکنه روا عن ابوالحسن و لم یسه، دلالت بهتر از اون که بگو واقفیه. اگر واقفیه پس تو فی حیات صادق معنا نداره دیگه، نمیخواد بگه روا عن ابوالحسن علیه السلام. دقت کردید؟ این یک مثالی که برای شما عرض کردم. فرض کنید شما مثال دیگری، شما در یک سفری در مشهد در همه از رضا بودید، فرض کنید رفیقتون از تون قرض خواست بهش دادین، من با مثال شما اصلا این مطلب فراموش کردین که فلانی مغروزه. حالا یه روز نشستین با یکی صحبت میکنیم، میگیم فلان روز من حرم بودم، تا یاد حرم میفتین یاد قرضم میفتین، که اصطلاحا تداعی معانی میگن، اصطلاحا همخوانی معانی، یعنی اون چیزی که در ذهن انسان نقش می‌بنده یک رابطه اصطلاح موزیا سریالی، یه رابطه زنجیروار با هم پیدا می‌کنن. خب میگه شما در روز در حرم بودین، خب مدلول این کلام واضحه، کاملا واضحه در حرم، اما ایشون یادش میاد میفهمه که ای بابا فلانی من مغروز بوده قرضش هم نداده. آیا این مطلب از اون کلام در آمد؟ شما در حرم بودین، این مطلب از یک نوع ارتباط، اونجا گفتم رابطه واقعی، اینجا مثال زدم در رابطه ذهنی، فرق این رابطه با اونجا یه رابطه تاریخی بود که اگر شخص واقفی باشه باید در حیات امام صادق وفات نکرده پیدا نکرده، اینجا یه رابطه ذهنی. این از سماع لفظ شما این معنا به ذهنتون آمد، این مستند به وضعه؟ قطعا این معنا مستند به وضع نیست. پس این بحثی رو که آیون در اینجا مطرح میکنن در حقیقت تحلیل این نکاته که ما مطالبی رو از کلام میفهمیم چه مقدارش اساساً، البته عرض کردم این غیر از تحلیل که الان آقای خویی نوشتن و غیر از طرح‌های دیگر است، من میخوام زمینه سازی این، ما در یک کلام ممکن است معانی متعددی رو به دست بیاریم، نکته فنی تحلیل این مدالیله. مثلا اون کلام نجاشی تحلیلش این بود یه رابطه تاریخی و واقعی وجود داره، این یکی رابطه ذهنی وجود داره. گفت اون گفت مثلا ما مثلا شما در فلان تاریخ حرم مشهد دیدم شما، مثلا این ربطی نداره که فلانی مغروزه. ذهن بر اساس و این نکته فنیش شبیه واقع خارجی، ذهن انسانی یک نوع به اصطلاح رابطه‌ای رو داره در یادگیری، این رابطه یادگیری تو یاداوری هم ارتباطش محفوظه، این تداعی معانی همون رابطه ایست که در یادگیری بوده، وقتی دو تا مطلب رو با هم یاد گرفت در یاداوری هم که اصطلاحا یاداوری رو حافظه میگیم یا ذاکره، تو یاداوری هم این دو تا مطلب با هم ارتباط داره، چون یاداوری تابع یادگیریه، در یادگیری این دو مطلب با هم بودن و هر کدوم دیگری، لذا فعل باب تفاعل به کار بردن، یعنی اگه گفت فلانی مغروزه یاد حرم میفته، گفتن حرم یاد مغروزه، یعنی معانی همدیگه رو همخوانیه تدائی، نه اینکه یک معنا یکی دیگری میخونه، نه هر کدوم دیگری، چون چرا؟ چون به نحو زنجیروار در یادگیری مؤثر بودن، به نحو زنجیروار هم تو یادآوری مؤثرن، این نه به خاطر مدلول لفظیست، این به خاطر یک نکته است که ترابطی موجود بوده، مثل اون قصه‌ای که عرض کردم دیگه. امروز این مقدمه رو عرض کردم، فردا مطلب آقای خویی و توضیحاتی که این مطلب داره.